أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فأسقناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. سورة مباركة أعراف نظير سورة مباركة أنعام نیست که یک جا نازل شده باشد. آیاتش ظاهرا نجوما و متفرقا نازل شد. بنابراین نباید توقع داشت که ترتیب منطقی و مانند آن در آیاتش کاملا ملحوظ باشد. گاهی برابر نیاز مقطعی جریان گفتگوی اصحاب نار با اصحاب الجنه مطرح است، گاهی برابر نیاز مقطعی دیگر گفتگوی اصحاب الجنه با اصحاب النار مطرح است، گاهی برابر با نیاز مقطعی گفتگوی رجال اعراف با فریقین مطرح است. اگر این آیات با هم نازل می شود باید توقع این بود که مثلا نظم منطقی یکسان ملحوظ بشود. این مطلب اول. مطلب دوم این که از آیاتی که از 38 به بعد شروع می شود تا این محل بحث کنونی خلاصه محتواش این است که برخورد و ارتباط اصحاب النار با یکدیگر را ذکر میکنند. فرمود وقتی اینها هر کدام وارد دوزخ شدن یکدیگر لعنت میکنند. کل ما دخلت امت منهم لعنت اختم. گفتگوی اصحاب النار با یکدیگر را ذکر میکنند. بعد نوبت به رابطه اصحاب الجنه به یک دیگر میرسد و اون است که به نزعنا ما فی صدورهم من غل، که اینها نسبت دیگر سلمن سلما سلامن سلاما برخورد دارند. هیچ بغضا و کینه بین اصحاب الجنه نسبت به یک دیگر نیست. پس در مقطع اول کیفیت ارتباط اصحاب النار با یکدیگر رو که ذکر میکنند اون لعنت متقابل است، درخواست عذاب متقابل است به مانند رابطه اصحاب الجنه با یکدیگر رو که ذکر میکنند رابطه محبت و مودت است. فبود به نظر ما پیش دوره من قل. این دو مطلب، این اصحاب الجنه که با یکدیگر رابطه محبت آمیز دارند، اون اصحاب النار که نسبت به دیگر رابطه قهرآمیز و عداوت بار دارن، وقتی این دو مقطع گذشت اونگاه رابطه ای که اصحاب الجنه با اصحاب النار دارن در طلیعه ورود فریقن در دوزخیانار مطرح است که بهشتی ها در طلیعه ورودشون به بهشت، دوزخی ها در طلیعه ورودشون به دوزخ، این گفتگو بین اصحاب الجنه با اصحاب النار است. اینا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، قال نعم، فأذن مؤذن بينهم لعنة الله على الظالمين. اونگاه نوبت میرسد به افراد بلا تکلیف، افرادی که هنوز وضعشون روشن نیست. استبد حسناتهم و سیئاتهم، اینها تکلیفشون چیه؟ اینا به دستور کی وارد بهش می شود؟ اینا مادامی که در بین النار و جنه به سر می برند حکمشون چیست؟ گفتارشون چیست؟ خواستهشون چیست؟ یک سرانجام حکمشون به کجا منتهی می شود؟ این دو رهبری اینها را، فرمان روایی اینها را کی به عهده دارد؟ این سه. این سلسله از مطالب در این وسط باید بازگو بشود شد. فمود به بین هما حجابون و علی الاعراف رجالون یعرفون کلن به سیما. این رجال اعراف ملائکه نیستن، ظاهرن رجال بشریه. اونطوری که در تفسیر بیان ساده و امثال ذالک آمده است که ضمیر نادورا به اون رجال نامبر اعراف بر نگردوندن، به همه این افرادی که استود حسناتهم و سیئاتهم برگردوندن، این ناسباب است. خودشون هم توجه دارن که قبلا از چنین اصحاب اعرافی نام به میون نیامده تا ضمیر جمع مذکر سالم در نادو به اینها برگردد. اینا میگن چون وقتی فرمود و علل اعراف رجالون، التزاما نامی از اصحاب اعراف برده شد، در حالی که اونچه که مسبوق است رجال اعراف است که علل اعراف هست. نه اون گروه مستضعف یا مرجان و امر الله یا متساوی الحالین که استوت حسناتهم به سیاد. ظاهرا ضمیر جمع مذکر نادو به همون رجال اعراف برمیگردد که تقریبا در اواخر بحث به این نتیجه رسید. مطلع بعد آن است که سلام دو قسم است. یه سلام تحیت که بهشتیان نسبت به یکدیگر دارن که لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیما الا قیلا سلاما سلاما، دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام. چه این که فرشتگان هم نسبت به بهشتی ها سلام میکنن که یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبت دار. بهشتی ها نسبت به دیگر سلام میکنن، تحیت اونها نسبت به دیگر تسلیم است، تحیت ملائکه نسبت به اونها که بل ملائکتو یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبت دار، این سلام تحیت است. لکن سلامی که در این آیه محل بحث است که رجال اعراف و اصحاب جنه می کنم، چون چنین استظهار کردیم که منظور از این اصحاب الجنه کسانی هن که در آینده نزدیک به بهشت می روان، نه کسانی هن که بهشت وارد شدن، کسانی هن که استوت حسناتهم و سیئاتهم و به فرمان همین رجال اعراف به اذن خدا وارد بهش می شوند، لذا این رجال اعراف سلامی که به اینها می کنند سلام تقریبا تسلیت است. خوشحال باشید، دلداری می دن که به سلامت می رسید، به دار السلام می رسید، وعدهتون سلامت الهی است. الان گرچه بلا تکلیفی است ولی بالاخره سرانجام کارتون ورود به دار السلام است. یه تحیت محض نیست. و علی الاعراف رجال که یعرفون کلن به سیماهم و نادو، همین رجال اعراف اصحاب الجنه یعنی کسانی که بالقوت الغریبت من الفید وارد بهش میشون، به اینا میگن سلام علیکم. پس این سلام تحیت محض نیست، بلکه سلامی است همراه با بشارت. برای اینکه لم یدخلوها و هم یطمعون، بعدن هم به امتحان فرمان ادخلوا الجنه لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. مطلع بعدی آن است که حالا که اینها وارد بهش شدن و اون اصحاب النار طمع میکنن، میگن حالا که این چنین است پس یک ارفاقی هم به حال ما بکنید، که در بحثی دیروز اشاره شد اصحاب النار چهار توقع و تمنی به سؤال و درخواست دارن. گاهی اصلا معلوم نیست که از کی استغاثه میکنن، برابر سوره کهف که یستغیثو یغاثو بمن فی الموت، گاهی هم به اصحاب الجنه مراجعه میکنن، چیزی از اونها درخواست میکنن، اونها میگن ان الله حرمهم على الكافرین. حالا که از دریافت نعمتها محرومن، به مالک سلام الله علیه که خازن دوزخ است میگویند ولیغز علینا ربو، که جان ما را خدا بگیرد، که اونها جواب میدن قال انکم ماکثون. سرانجام به ذات اقدس اله مراجعه میکنن که ربنا اخرجنا، ذات اقدس اله قال اخسئوا. اصحاب النار خواسته هاشون این است. به این قسمت رسیدیم که اصحاب النار را در این سوره مارکه اعراف آیه 50-51 چنین معرفی میکنند: ان الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا.
چون حب و دنیا رأس کل خطیئه، اول به لهو و بعد لعب و بعد کم کم معاذالله به جای میرسد که اصل مبدأ و معاد را فراموش میکنن. این فراموشیشون یعنی بی‌اعتنایی میکنن، نه اینکه مبدأ را فراموش میکنن معاد را فراموش میکنن، یعنی انکار میکنن، یعنی ترک میکنن. عالمن آمدن جریان معاد را ترک میکنن. این معنا نسیان است. رضا میفهمد که ما در قیامت اینا را فراموش میکنیم، عمدن اینا را فراموش میکنیم، تناسیس نه نسیان، یعنی ترک میکنیم اینها را همونطوری که اینا ترک کردن. وگرنه منظور از این نسیان که نسیان مصطلح نیست، اگر نسیان باشد که ناسی مکلف نیست. اینگه فرمود هل یوم ننساهم، به چند دلیل داخلی و خارجی عقلی و نقلی منظور از این نسیان ترک است، نه نسیان یعنی فراموشی. فرمود هل یوم، ما اونا را فراموش میکنیم همونطور که اونا فراموش کردن، قیامت فراموش کردن و آیات الهی را جهد کردن به انکار کردن. دلیل های نقلی و عقلی فراوانیست بر این که منظور از این نسیان ترک است نه فراموشی. اما دلیل عقلی که قرآن او را تأیید میکند این است که ذات اقدس اله علم محض است، شهود صرف است و قرآن هم تأیید کرده است که خدا به کل شیء علیم است و علی کل شیء شهید است، به کل شیء شهید است. لا یعزب عن علم ربک مثقال ذره. چنین خدایی که عقلا و نقلا علم محض است، عذوب و غروب در علم او راه ندارد، هیچ ذره ای از علم او عاذب و غارب نیست، این نسیان پذیر نیست. برای اینکه جمع بین نقیزین است، خدا شهود محض است، شهود که با نسیان سازگار نیست، نه شاهد است و ناسی نیست. چون علم خدا عین ذات اوست، علم جهل می شود، علم نسیان نمی شود. اگر معاذالله ذات اقدس اله چیزی را فراموش کند، یعنی لازمش این است که علم بشود سهو، حضور بشود غیبت، شهود بشود غیبت. چون او ذاتون ثبت له الشهود والعلم که نیست، او عین الشهود والعلم. خب پس عقلا مستحیل است که خدا چیزی را فراموش بکند و آیات دال بر این که خدا بکن بشه این شهید است، بکن بشه این علیم است، لا یعزوان علمی مثال ذره تعیید. اما اون چرا که مستقیما به نسیان برمیگردد، توائف فراوانی از آیات قرآن کریم دلالت دارد بر این که ذات اقدس اله فراموش نمی‌کند. اول در سوره مبارکه مریم آیه 64 این است که و ما کان ربک نسیا، خدا اصلا فراموشکار نیست، اصلا نسیان برای ذات اقدس اله جز صفات سلبیه اوست و خدا هرگز فراموش نمی‌کند. پس منظور از این نسیان چیست؟ حالا که به دلیل عقلی و نقلی نسیان خدا محال است، این که فرمود هل یوم ننساهم کما نسو، خود هم این قرینه داخلی دارد. فرمود ما او را فراموش میکنیم، معلوم شد فراموش مصطلح نیست دیگر، چون فراموش مصطلح که در اختیار کسی نیست. کسی بگوید من آقا را فراموش کردم، من شما را فراموش میکنم، فعل مضارع است و دلالت بر استمرار دارد. ما شما را فراموش میکنیم، معلوم میشد یعنی رها میکنیم، یعنی اعتنا به شما نمیکنیم. این تناسیست، این ترک است. مگر کسی میتواند بگوید من شما را فراموش میکنم؟ چون فراموشی در اختیار کسی نیست. اگر کسی گفت من شما را فراموش میکنم، معناش همان است که من آل من آمدن به شما کاری ندارم، شما را رها میکنم. این همان است که در محاورات ما هم میگویم فلان کس بار از یادش برده، به یاد ما نیست، یعنی آل من آمدن ما رو رها کرده. ما میگه فرون کس فراموشمون کرده، نه یعنی ما یادمون رفته، چون ما ایرو در حد گله و اعتراض داریم. خب اگه کسی واقعا فراموش کرده باشد که رفیان سه. پس خود همه این نحوه تعبیر دلالت دارد بر اینکه عالمن آمدن ذات اقدس اله یه عده تبهکار و بدهکار را رها میکنه. همین آیه محل بحث که فلیوم ننساهم. میگه قرینه دیگر است که کما نسو، خب اونا چی جوری نسیان کردن؟ اونا که فراموش نکردن که اونا عالمن آمدن نبذ و کتاب الله و را ظهوره، وگرنه اگر کسی فراموش کرده باشد که مکلف نیست. اینه هم که ذات اقدسی اله با عالم بی عمل میفهمد به این که تأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، یعنی خودتون رو رها میکنید، نه که خودتون یادتون میره، چون کسی واقعا کسی یادش رفته که قابل عقاب نیست، قابل عتاب نیست. یعنی خودتون را عالمن آمدن ترک میکنید، به فکر دیگری هستید، در امر معروف نهی از منکر به فکر خودتون نیست. پس شاهد داخلی دوتاست، یکی خود عنوان ننساهم، یکی عنوان کمان نسو. خب اونا چون عمدن عالمن آمدن ترک کردن، ما هم عالمن آمده اینها ترک میکنیم. در سوره مبارکه طه آیه 126 گفتگوییست بین کسی که کور محشور شده با ذات اقدس ایران، با خدا عرض بکند که چرا مرا کور کردی، من در دنیا بینا بودم. فمو چون آیات ما را فراموش کردی الان فراموش میشوی. خب پیداست به این که این نسیان نسیان مصطلح نیست، چون الان جریان کور بودن اون شخص مشهود و معلوم خداست، سؤال این شخص هم معلوم و مشهود خداست، پاسخ خدا هم معلوم و مشهود خداست. فمون ما شما را فراموش میکنیم، به شما فراموش شده ایمایی. خب خود این صحنه الان معلوم است، حاضر است، مشهود است، معلوم شد این نسیان نسیان و مصطلح نیست. کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا، یعنی تو ترکو، همونطور که آیات الهی ما آمد تو ترک کردی، ما هم امروز تو رو ترک میکنیم. پس این نسیان به معنی ترک. اگر چنانچه کسی یادش رفته باشد، حالا که دارن گفتگو میکنه اما یادشه که در آیه محل بحث فهمه که ما عمدن شما را فراموش میکنیم، فلیام چون فعل مضارع است دراز به استمرار دارد، در قیامت خداوند و اصحاب النار فهمه که ما امروز شما را فراموش میکنیم. نه، اگر کسی غافل باشد که ما قبلیم، کما نسو یعنی کما ترک و عمدن، ما هم نترککم عمدن کما ترکتم عمدن. در سوره مبارکه سجده آیه 14 سوره سجده این است که خداوند به تبهکاران دوزخ بعد که فرمود لعملان جهنم من الجنت و الناس اجمعین، میفرماد که ما به اینا میگیم فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هذا انا نسیناکم، ما هم شما رو فراموش کردیم. خب الان صحنه مشهود است، حاضر است، این با نسیان جمع نمی شود که فرمود ما هم شما رو فراموش کردیم. عذاب حاضر است، تعذیب معلوم است، معذب معلوم است، معذب معلوم است، همه اینها حاضر است. فرمود ما شما رو فراموش کردیم، یعنی ما شما ترک کردیم. در سوره مبارکه یاسیه آیه 34 هم همین معنا تبیین می شود و بدا لهم سیئات و ما عملوا و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون، اونگاه و قیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هذا و مأواکم النار و ما لکم من ناصرین. به اینها گفته می شود ما شما را فراموش میکنیم، این فعل مضارع هم است و جرات استمرار دارد، یعنی ما الان مرتب شما رو فراموش میکنیم، همونطور شما رو فراموش کردید. با اینکه الان صحنه صحنه مشهود و حاضر است و گفتگو میکنن، پس به دلیل عقلی و به دلیل نقلی و به شاهد داخلی و به شاهد خارجی، منظور از این نسیان فراموشی مصطلح نیست، یعنی ما عمدن عالمن آمدن شما رو ترک میکنیم، همونطور که شما در دنیا عالمن آمدن ترک کردید. بعد در بخش پایانی این قسمت یعنی آیه 52 سوره مبارکه اعراف فرمود که ما این معارف را به صورت کتاب الهی در آوردیم، مفصل بود، مجمل نبود، مبین بود، مبهم نبود، عالمان گفتیم، علا خودن خودمون عالمانه و بر محور هدایت اینا را تبیین کردیم، صادر کردیم، لازم کردیم و منظور رحمت برای مؤمنین نازل کردیم، گرچه هدن و رحمتن به ناس اجمعین است، منتها اون که بهره میبرد خصوص مؤمن است. چندین جای قرآن که دارد این هدن للناس است، در بخش از آیات هم نظیر اول سوره بقره دارد که هدن للمتقین است، در جای دیگر دارد تذکرتون للمؤمن است، موعظتون للمتقین است، اینجا دارد رحمتن قوم یؤمنون است. یعنی اینا بهره میبرد، وگرنه ما برای عموم این هدایت ها را نازل کردیم. بحث بعدی که از هل ینظرون الا تأویله، یه فصل جدایی است، یعنی بحث تأویل قرآن از حقیقت تأویل است، از تأویل ما هوه، از تفسیر ما هوه، یه بحث دامنه‌داری است که از یک نظر به بحث تفسیری برمیگرده و از جهت دیگر هم به بحث علوم قرآنی برمیگرده که بحث مفصلی است. به فکر نکنم در طی یکی دو روز این بحث تأویل قرآن حل بشود، لذا اگر صلاح بدونید به خواست خدا امروز پایان بحث امسالمون باشد و امیدواریم که ذات اقدس اله این را آخرین سال درس و بحث ما قرار ندهد. و این جعله فجعلنا مرحومین ولا یجعلنا محرومین. و خواهش شما هم این است که انشاءالله هر جا هستید با قرآن کریم باشید. اولا سعی کنید هرگز بی‌وضو نباشید و نماز را انشاءالله همیشه اول وقت بخونید. سعی کنید نماز را به جماعت بخونید. اگر نماز جماعت منعقد شد که در نماز جماعت شرکت میکنید، اگر نشد حتما خودتون امام جماعت باشید که نماز به جماعت برگزار بشود. این دائما با طهارت بودن، نماز اول وقت خوندن، نماز رو به جماعت خوندن، انسی با قرآن کریم به همراه میآورد. اگر اهل قلمی سعی کنید معارف و علوم را اولین منبعتون قرآن کریم باشد، چون قرآن از اصلت جدا نیست، روایاتی که در ضمن آیات است حتما میبینید. اگر اهل بیان و سخنرانی و جلسات تعلیم و تربیت هستید، اولین منبع تو قرآن کریم باشد، چون قرآن از اطرف جدانی است، روایاتی که در زیل هر آیه آمده اونها را مطالعه می‌فرمایید. هر مطلبی را که بخواهیم قرآن کریم در اون زمینه به عنوان قانون اساسی خط مشی را و اصول کلی را ارائه می‌کند. به برکت قرآن روایاتی که در ذهن و هست و خطوط فرعی را تبیین میکند، اینا جانمایه اصلی یک مقاله یا مقال باشد. بعد هم شواهد ادبی، شواهد تاریخی و مانند اون در کنار اینها ذکر بشود اثر بیشتری دارد. عمده کارتون انشاءالله در تعلیم و تبلیغ کتاب باشد که انشاءالله جزء علمای باشد که وارثان انبیایی، و اساس کارتون برای علم و همون کتاب و حکمه باشد. بعد از اینکه یزکیهم را انشاءالله در باره همه تون و همه ما اعمال بکنیم.
والحمدلله.